أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وصلى الله على سيدنا محمد. اللهم صل على محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين الهداة المهديين المنتجبين سيما بقية الله في السماوات والأرضين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. فاتبعت ملة آبائي إبراهيم وإسحاق ويعقوب ما كان لنا أن نشرك بالله من شيء ذلك من فضل الله علينا وعلى الناس ولكن أكثر الناس لا يشكرون. يا صاحب السجن أرباب متفرقون خير أم الله الواحد القهار. توفیقی است به حمد الله خدمت عزیزان در این ماه بسیار مغتنم رمضان المبارک. در طی شبهای پیشین آیات بیانات سوره مبارک یوسف را تقدیم می داشتیم و امشب هم که شبیست که احتمال لیله قدر می رود ادامه همین مباحث رو در شب نزول قرآن خدمت دوستان عزیز پیگیری می کنیم. آیه که تلاوت شد آیه شماره 38 39 که انشاءالله ببینیم تا کجا فرصت دست می دهد. اما خواندیم سخن به اینجا رسید که و دخل معه السجن فتیان. دو کس با یوسف همان روزی که وارد زندان شد وارد زندان شدند. دو همبندی و دو همسلولی یوسف که این دو بعد از اینکه حالات و رفتار جناب یوسف رو دیدند باب سخن رو با او گشودند و ماجرای رؤیا و خواب خودشون رو با یوسف در میان گذاردند. یکی گفت که من دیدم که در عالم خواب انگور می فشورم، خمر می فشورم انگور که شراب از اون تهیه کنم. و دیگری گفت که دیدم طبقی نان، مقداری نان بر سر دارم که مرغان منقار می زنند و از اون نان می خورند. نکته زیبا این بود که گفتند نان را که من المحسنین. تعویل این خواب رو برای ما بگو، چرا؟ چون ما تو را از محسنان میبینیم. دیشب خدمت عزیزان توضیح کامل داده شد که جناب یوسف هیچ نه خود رو معرفی کرد تا این لحظه، نه لب باز کرد از امری، نهی، معروفی، منکری، آموزهی، تعلیمی، خیر. اون چه که نشان داد نبود مگر عمل کرد محسنانه. کونو دعاتن لنا به غیر السنتکم. فرمودند که مردم رو دعوت کنید به سوی ما، فکر ما، مکتب ما، اما نه با زبانتون. این عمل کرده هاست که بهترین دعوت کننده است یا بازدارنده و متاسفانه نفرت افزاست. انا نراک من المحسنین. محسن درون چاه، محسنی که در بازار مصر به بردگی فروخته شده است، محسنی است که درون زندان هم محسن است. هنگامی که به عزت مصر هم تکه میزند باز میگویند انا نراک من المحسنین. یه شخصیت ثابت و استوار ایمانی در تمام حالات و شرایط عمل کرده او نشان دهنده است و گواه شخصیت اوست. هنگامی که این پیشنهاد، این تقاضا مطرح شد، قال لا یأتیکما. جناب یوسف گفت که تا هنوز به اصطلاح قضا نیامده است و وقت نوبت آوردن قضا درون زندان نشده است، من تعویل و حقیقت خواب و رویای شما را برایتون بازگو می کنم. و این از آنیست که خداوند به من آموزش داده است. از پیش خود سخن نمی گویم. کم کم داره جناب یوسف زمینه رو فراهم می کند برای معرفی خودش و حقایقی که باید منتقل بشه. اما از خود چیزی نگفت هنوز. یعنی خودش رو معرفی نکرد. یه فرصت مهیاییست برای آموزش، برای انتقال حقایق الهی. همان گونه که دیشب اشاره کردم از این فرصت به بهترین شکل استفاده می کند. این سخن شیر است در پستان جان، بی کشنده خوش نمی گردد روان. تا طالبان فراوانند الان اینها مستعدند و آماده با نیاز اومدن سراغ یوسف. رها کردن اینها جفاست، جایی است که باید تیر رو به هدف بزند و باید کار و رسالت خودش رو از همین نقطه در درون زندان آغاز کند. و برای مردان الهی نه نیاز به بستر مناسب است، نه کلاس درس مساعد است و نه فضا و شرایط محیطی دلپسند. اگر درون زندان هم باشند، برای اینها بهترین جایگاه در انتقال حقایق و آموزه هاست. لب باز کرد و انی ترکت ملت قوم لا یؤمنون بالله و هم بالآخرت کافرون. از کجا آغاز کرد یوسف؟ از باب عقاید و باورها و اصول باور. جناب یوسف اینجا سخن نگفت که احیانا باید پاری از واجبات الهی رو این گونه انجام بدید. ابتداعاً ما قرائت شما رو تصحیح کنیم، ابتداعاً این کار رو انجام بدیم، مباحث فقهی و حکمی خیر. اون چرا که به عنوان نقطه عزیمت آغازین انتخاب کرد این بود که اصول باورها و عقاید رو به این جماعت آموزش دهد تا برسد به بزنگاه لازم و فرصت مهیای بعدی. گفت من رها کردم، من فرو گذاردم ملت قوم، ملت قومی را. اشاره کردیم خدمت عزیزان ادیان الهی دارای دو بخشند، یه بخش ثابت دارند که هیچ تفاوتی در ادیان نمی کند الا اون که فربهتر می شود. به این چه می گویند؟ ملت. چیزی که شما از اون تعبیر به اصول دین می فرمایید در قرآن ملت نامیده می شود. توحید، معاد، نبوت. از کجا آمده هم آمدنم بهره چه بود؟ به کجا می رویم آخر ننمایی و تنم؟ این اصول سگانه در قرآن ملت است و هیچ تفاوتی از آدم تا خاتم نمی کند. توحید ابراهیم توحید ماست، توحید ما توحید نوح، هیچ تفاوتی نیست الا گسترده تر شدن به مقتضای رشد ذهنی و فکری آدمیان در مکتب پیامبران. اما یه بخش متحرک در ادیان الهی وجود داره، متغیر وجود دارد که نام اون شریعت است در قرآن. ممکن است یه محرماتی در این دین وجود داره که در آیین بعدی شکل دیگری پیدا می‌کنند. این میشه بخش شریعت. گفت انی ترکت ملت قوم لا یؤمنون بالله. من فرو گذاردم روش فکری و اصول فکری اون جماعتی رو که ایمان به خدا نداشتند و نسبت به جهان آخرت هم کافر بودند. دو اصل اساسی رو جناب یوسف مطرح میکنه. یکی بحث توحید رو مطرح میکنه در آغاز این سخن خودش که قرآن اشاره و فشرده اون رو بازگو میکند، و دوم هم معاد. دو اصل بنیادی ادیان که همه پیامبران الهی سخن آغازینشون همین دو نکته بود. یکی این بود اعبدوا الله ما لکم من اله غیره، دوم ورجوا الیوم الآخر. یک اعتقاد به خداوند، توحید، توحید، و دوم باور به جهان واپسین و عالم قیامت. گفت من رها کردم، بعد به دنبال اون فرمود و تبعت ملت آبایی. اما به جای اون روش فکری و منش اعتقادی پدرانم را، ابراهیم، اسحاق و یعقوب را، من پیروی کردم. تأکید میکنم و تکرار میکنم خدمت دوستان عزیز، دقت بفرمایید، جناب یوسف میخواد شخصیت ایمانی و اون حقیقت وجود خودش رو معرفی کند، اما با دو نکته تذکر میدهد این رو. ابتداعا سخن از ترک است در انعکاس ایمان و آموزش ایمانش، دوم سخن از فعل است. یعنی این حقیقت ایمان تو در قالب یه سلب و ایجاب معرفی میکنه. ترک کردم، فرو گذاردم، اونگاه اخذ کردم، عمل کردم و گرفتم. این سلب و ایجاب خیلی نکته بسیار زیبایی است. میدانیم در باب ایمان ماجرا همین است که فمن یک فرو به تاغوت و یؤمن بالله فقد استمسک بالعروه الوثقا. تا زمانی که کفر به طاغوت نباشد ایمان در وجود انسان محقق نمیشه. گفت یا جای تو یا جای من است. خلوت دل نیست جای صحبت ازداد، دید چو بیرون دود فرشته در آید. در تحقق ایمان عزیزان ابتداعاً باید آدمی رسوبهای ذهنی را، خرافات ذهنی را،
اباطیل نقش گرفته در ذهن رو به کناری بریزد و به دوری بریزد. یه خانه تکانی لازمه در وجود انسان به لحاظ فکری و اعتقادی. اونگاه به دنبال اون جایگزین کردن باورهای سره و پاکیزه و ناب رو به عنوان حقایق ایمان در وجود و جان جایگزین کردن. این دو نکته باید با هم باشه، یه سلب، یه ایجاب، یه ترک، یه فعل، تا اون حقیقت ایمان شکل بگیرن. کمون که در حوزه مسائل اخلاقی هم همینه، یعنی تا زمانی که دل از حقدها، کینها، حسدها، کبرها توهی و خالی نباشد، تا زمانی که یه به اصطلاح رفت و رویی نباشه در درون جان، نتیجه آن است که جایی برای فضائل و برای ارتقاء در وجود انسان دست نمیده. و نفس ان بما سواها فالهمها فجورها و تقواها قد افلح من زکاها و قد خواب من دستاها. باید یه تزکیهی باشه، یه تطهیری باشه، یه پاکسازی باشه، یه تخلیهی باشه، تا انگاه به دنبال اون یه تحلیه و تجلیهی به تعبیر عارفان و اهل دل دست بده و انسان یه دستمایه اخلاقی و معرفتی و عرفانی رو پیدا کنند. و الا نمیشه، جمع بین ازداد در وجود انسان معنا نداره. گفت و تبعتو، اما تعبیر زیبا هم این بود که من تبعیت کردم ملت آبائین ابراهیم و اسحاق و یعقوب، من پیروی کردم. صحبت همان گونه که دیشب گفتیم، بحث این نیست که من رها کردم این رو و اون رو گرفتم، بلکه صحبت از تبعیت است. اشاره کردم خدمت دوستان عزیز به جای اخذ و گرفتن و پذیرفتن، تبعیت رو خداوند در اینجا به کار میبرد، چون جان مطلب تبعیت است. تبعیت یعنی چه؟ یعنی پیروی یا عملی. همان گونه که گفت ترک کردم من روش آنها که ایمان به خدا نیاوردند، آنها که به جهان آخرت ایمان نیاوردند. این ترک دو ترکه، یه ترک نظری است، یه ترک عملی است. یعنی باورهای غیر خدا محورانه و تفکراتی که مبتنی بر عدم پذیرش جهان قیامت است همه رو رها کردم. رفتارهایی هم که از عدم اعتقاد به محوریت خداوند و عدم باور به جهان آخرت سر میزند در زندگی من دیده نیست، دیده نمیشه، رها کردم، به کناری افکندم و به جای اون و تبعتو. این تبعیت عملی رو بعد از اون تبعیت نظری کاملا نشان میدهد. ملت آبای ابراهیم و اسحاق و یعقوب. بعد به دنبال اون فرمود ما کان لنا ان نشرک بالله من شی. این عبارت دو جور استفاده میشه ازش. ما کان لنا، نیست برای ما آن که ما شرک به خداوند بورزیم. هیچ شرکی، من شی، هیچ شرکی نمیتوانیم ولو اندکی. دو جور عبارت استفاده میشه، یعنی بعد از این که اشاره فرمود به عقیده پاکیزه توحید، اون نقطه حساس و آفت اصلی که در باب توحید وجود دارد طبیعا مطرح میشه که مقوله شرک است، نقطه‌ای که در ستیزه با توحید است. من از هفته شب خدمت عزیزان در پایان عرض این جمله رو اشاره کردم که آفت بزرگی که ما مسلمانان رو تهدید میکند و بیخاصیت میکند عزیزان حیات فکری و ایمانی ما را به لحاظ عملی، به لحاظ نظری، متاسفانه این مقوله شرک به معنای این که ما توحید را درست درک نکرده باشیم، اون معرفت درست رو به ذات احدیت در مقام توحید دست نداده باشه برای ما مسلمانان، که طبعا در مقام عمل هم توحید عملی ما دوچار نقصان باشه. این نتیجهش این میشه که ما نمیتوانیم اون ارتباط درست رو با حقیقت این دین و آیین برقرار کنیم، مع الاسف اگر چنین اتفاقی افتاده باشد. لذا سریعا به شرک اشاره میکند. اشاره شد به دو نکته. یک، مالنا، یعنی چنین حقی برای ما نیست که ما اندکی هم شرک رو اجازه ورود در رفتار و اعمالمون بدهیم. دوم، مالنا یعنی ابتداعا نفی حقانیت میکنه، دوم نفی شأنیت میکنه. نه چنین حقی هست که ما اندکی هم به سوی شرک میل کنیم، دوم نه اینکه شأن ما چنین چیزیست، ما چنین شهری نداریم که چنین کاری رو بکنیم. ما صرفاً در مسیر فکر توحیدی و عملکرد توحیدی حرکت میکنیم و هیچ اجازه رسوخ و ورود شرک من شی که میفهمد، یعنی هیچ نوع شرک، هیچ مقدار شرک. استهزار دارید گاه شرک به لحاظ نظری است، گاه شرک عملی است. شرک نظری شرک در ذات خداست، در صفات الهی است و در افعال الهی است. شرک عملی شرک در مقام عبادت است و شرک در مقام اطاعت است، حال خفی اون یا جلی اون، که الان دیگه زمان ورود به این بحث نیست. به دنبال اون فرمود و ذالک من فضل الله علینا، و این که ما رها کردیم روش اونها که ایمان به خداوند نیاوردند و اعتقاد به جهان آخرت ندارند و من تبعیت روش پدرانم ابراهیم و اسحاق و یعقوب دارم، یعنی گریزی هم به باب نبوت زده شد، همه این فضل خداست، از ما نیست. بلکه من چه دارم هوش دیدن پیش و پس، چون نباشد نور یارم پیش و پس. من چیزی از خودمون نداریم، اون چه داریم همه فضل خداست. ذالک من فضل الله علینا، این هم یه اقرار و اعتراف باز برای این که نفس نجنبد و جایگاه خودش رو بداند که قطعاً شرک از جایی آغاز میشه عزیزان که انسان خود رو میبیند. یعنی هنگامی که انسان در کنار خدا خود رو میبیند، اینجا دیگه زمینه ایست برای ورود به شرک، انواع شرک. و اگر انسان در کنار ذات حق نمیبیند مگر او را، یعنی اون توحید و وحدت رو در وجود خودش دارد، مسون از شرک باقی میماند. فرمود ذالک من فضل الله علینا و علی الناس، و این فضل خدا بر ما خاندان است، بر ما پیامبران است و بر مردم. مردم هم بهره مند از این فضل خدا هستند، اونها هم همان گونه که خدا بر ما این هدایت رو ارزانی کرده است، این فهم توحید رو، اجتناب از شرک رو و این تبعیت رو از آن مردمان است، مردم هم شامل این فضل خدا هستند. حالا فضل ذات حق بر پیامبران مستقیم و توسط پیامبران بر جامعه است. این رسولان الهی هم که آموزه های الهی رو به مردم منتقل می کنند. اگر خدا آن چه به اونها تفضل کرده است عملا از آن جامعه است، و ما ارسلناک الا رحمتا للعالمین. اگر وجود پیامبر مظهر رحمت الهی است، این رحمت مال کیست؟ ثمره اون مال عالمین است، مال انسان هاست. اگر وجود نازنین پیامبر مکرم اسلام انک لعلی خلق عظیم، به عظمت خلق رسیده است، فائده اون چیست؟ مال جامعه است. لقد کان لکم فی رسول الله اسوه حسنه، یه الگوی تمام و یه نماد کامل اخلاق، یه نماد کامل باور و عقیده ارائه شده برای جامعه. یعنی ثمر و برکت وجود نبی مکرم اسلام علی الناس است، همه پیامبران این چنین. ذالک من فضل الله علینا و علی الناس. اما یه جمله غم انگیز اینجا دیده میشه که تأثر آور است، ولکن اکثر الناس لا یشکرون. اما خداوند فضل خودش رو به انسانها تمام کرده است، هدایت خودش رو به بالاترین مراتب به سوی انسانها متوجه کرده است، حفظشون کرده است از خطرات مسیر، آموزه ها رو کامل کرده است، از آدم تا خاتم تعالیم اومده. اما اکثر انسانها لا یشکرون، اینجا فرمون نفهمون لا یعلمون، لا یشکرون، شکر این فضل رو به جا نمی آورند. به بدیهی است که مراد از شکر یعنی تن دادن و عمل کردن. موحدانه عمل نمی کنند اکثر مردمان. اکثر مردم مشکلی دارم ز دانشمند مجلس باز پرس، توبه فرمایان چرا خود توبه کمتر می کنند؟ گویی یا باور نمی دارند روز داوری که این همه قلب و دغل در کار داور می کنند. شاکرانه عمل نمی کنند با این فضل خداوند نسبت به فهم جهان باقی و جاودان و حیات اخروی. و فمن یعمل مثقال ذره خیرا یره و من یعمل مثقال ذره شرا یره. عمل نمی کنند به اون بازخواست و مسئولیت در قبال اعمالی که در جهان آخرت دارن. این عدم عمل میشه عدم شکر. ولکن اکثر الناس لا یشکرون، که اگر شاکرانه عمل کنند در باب این فضل خدا تن به توحید الهی بدهند، تن به تبعیت از روش الگوهای الهی در باور به توحید، باور به جهان آخرت داشته باشند، مانند پیامبران الهی انسان ها هم دم به دم ارتقا پیدا می کنند. اینها هم به جایی می رسند که اتقوا الله و یعلمکم الله، خداوند آموزه های ناب به خودش رو به جان و دلشون می ریزد و وجودشون سرشار می کنند از الطاف ویژه و می شن اون انسانی که باید باشن اون خلیفه خدا در روی زمین و مظهری برای صفات الهی. به این قسمت از سخن که رسید اوج میگیرد. دیگه اون شاه بیت غزل و جناب یوسف در فضا و حال و هوای زندان در میان این به اصطلاح فضای محبس بازگو میکند. یا صاحب السجن، خطابی که ملاحظه میکنید خطاب یوسف است به این دو زندانی، اما بعد در ادامه فعل جمع به کار برده میشه. مشخص میشه خطاب جناب یوسف به این دو نفر نیست، به همه زندانیان، به همه اونها که برون از زندانند، به همه اونها که در این جلسه در این شب قدر نشسته اند. این خطابی است که خداوند از زبان این پیامبر الهی برای همیشه ابد به گوش جمیع انسانها و بشریت میرساند. یا صاحبه سجن، صاحبین در از تثنیه است، یعنی دو صاحب، اضافه میشه به اون یه متکلم، یعنی من یوسف. بعد طبعا اون نون تثنیه میفته میشه یا صاحبه سجن، میشه دو صاحب من، دو صاحب زندانی من. کلمه صاحب از ماده صحبت در کلام عرب به معنای همراهی متصل و پیوسته است. به کسانی که در یه جایی وابستگی دائم دارن ثابتند صاحب، و جمع اون اصحاب گفته میشه. اصحاب و مشهد، اصحاب و تهران، یعنی ساکنان مشهد، ساکنان تهران. اصحاب الجنه، اصحاب النار، اون بهشت نشینان و دوزخ نشینان میشن اصحاب. به همین خاطر گاه اشاره میکنم به زن و شوهر در کلام عرب به دلیل این پیوستگی و وابستگی ای که دارن صاحب و صاحبه گفته میشود. در خصوص ذات حق میگوید لم یتخذ صاحبة ولا ولدا، خداوند نه همسر دارد نه فرزند. ذات حق عاری است از این نسبت هایی که در میان شما وجود دارد. تعبیر رو دقت بفرمایید، جناب یوسف اسم اینها رو نمیبرد، بلکه اون فصل مشترکش با خودش رو مطرح میکند، با یه بیان لطیف دلنشین، با یه به اصطلاح لحن ملایم اینها رو مورد خطاب قرار میدهد. سخن سخن عتاب‌آلود نیست، سخن سخن تحکمانه نیست، از موضع قدرت سخن نمیگوید برای انتقال این حقایق. راه این اگر بناس این آموزه ها منتقل بشه به کسی، رقت میخواد، لطافت میخواد، ظرافت میخواد، نه درشتی، نه زخمی، نه از موضع بالا و فراتر سخن گفتن. یا صاحب یا سجن، ای دو یار زندانی من، ای دو همبنده عزیز من. خب مشخص میشه که اینها این مراجعهشون و اون چرا که با جناب یوسف در میان گذاردن این آغاز کار نیست، یه مدتیه که اینها با هم انس گرفتن، به اصطلاح صحبت پیدا کردن، صاحب شدند، که این گونه بازگو میکند. خب چی؟ ارباب متفرقون خیرون ام الله الواحد القهار. ای دو دوست زندانی من، من سؤالی از شما دارم. خب مطلب ناب و زیبا این رو جناب یوسف میخواد مطرح کنند، اما در قالب چی؟ در قالب یه پرسش. یه روشی که در قرآن وجود داره میدونید اینه، گاه ذات حق پاری از حقایق رو با همین شیوه به مخاطبان خودش منتقل میکنه که در قبال یه پرسش مواجه میشن، برخورد میکنن، ذهنها به جبلان میفته و حرکت در میاد و انسانها از خودشون ممکنه این سوال رو در خفا دوباره سه بار تکرار میکنن، قضاوت میکنن، داوری میکنن، نتیجه بهتری میگیرن. این هم یه روش بسیار زیبا و لطیف است. ای دو یار زندانی من، ارباب متفرق قونه خیرون ام الله الواحد القهار. آیا شما به من بگید ارباب متفرق، ارباب جمع چیست؟ رب. آیا ربها و ارباب متفرق و متشدد و پراکندهی که متعدد و متنوع و آدمی رو به تفرقه می افکنند، آیا اینها خیرند یا الله واحد قهار؟ یا اون ربی که یک الله است، دو واحد است، سه قهار است. دیگه باب توحید رو جناب یوسف باز میکند و نکته ای رو مطرح میکنه در اینجا که کلیدی ترین و اساسی ترین بحث در باب توحید است و اشاره و تأکید جناب یوسف به اون مقوله ای است که الان خدمت دوستان عرض میکنم و مریض عشق اگر صد بود علاج یکی است. نکته ای است که الان هم ما باید به این نکته بیشتر توجه داشته باشیم و التفات جدی تر. ابتداعا گفت ارباب متفرقون، چه زمانی رو داریم میخونیم به لحاظ تاریخ؟ چیزی قریب 4000 سال قبل رو، یعنی حدود 3700 خورده سال قبل رو داریم به لحاظ تاریخی بررسی میکنیم. زندانی که یوسف در آن قرار دارد در چنین مقطع زمانی است و تاریخ نشان دهنده این نکته تمام شواهد اون. اما میگد اعربابون، در کدام سرزمین هم سخن میگوید؟ در شهر منفس، سرزمین مصر، شاخ افریقا. آیا ارباب و ربهای متفرق؟ نشان میدهد قرآن که آنچه در جامعه مصر هم اون روز وجود دارد، انحراف اصلی که عزیزان وجود داره، انحراف از ربوبیت و تربیت الهی است، یعنی خروج از توحید ربوبی است. آن که اگر 6236 آیه شریفه قرآن رو زیر رو کنید عزیزان، به نتیجه میرسید که اون تأکید قرآن در باب توحید، تأکید اساسی قرآن در باب توحید در همین نکته است. در این نکته است که ان الذین قالوا ربنا الله ثم استقاموا، بحث در ربوبیت الله است، اون خدایی که خالق وجود و آفریدگار است که الان شرح آن میگویم، همون خدایی است که مربی و تربیت کننده ی انسان دم به دم در این آفرینش و در این وجود است. این خروج تاریخی نابجا از توحید ربوبی که بزرگترین فاجعه رو از دیروز تا امروز برای بشریت به بار می آورد. لذا انگشت سخن اینجاست، ارباب متفرقون. کاملا آشکار است که در سرزمین مصر هم مانند قبل از اون مصریان هر چند پذیرفتند که خدا خالق این آفرینش است، یعنی این هستی خالقی دارد، آفریدگاری دارد، صانعی دارد. اما باشد، آیا این خالق و این صانع در زندگی انسانها، در حیات انسانها، در ادامه خلق و آفرینش دارای نقشی، طرحی، تربیتی، پرورشی، الگویی، امری، نهی؟ خیر، سخن از اینجا آغاز میشه که اینها قائل به ارباب متفرقونند، یعنی اینها قائلن به آمون رق، اینها قائلن به ازوریس، اینها قائلن به اوزیس، خدایان رسمی آن روز مصر که کاملا نام اون در منابع تاریخی مشخص است. اینا الهه هایی دارن که صدر اونها اون الهه برترشون آمون رق و به دنبال اون بقیه آله هایی است که اینها دارن و معتقدن که اگر خدا خالق وجود است و هستی را آفریده است، اما در اداره و ادامه کار این دیگرانند که امور عالم را به عهده دارند و اینها تعیین کننده مسائلند. اگر ما طوفان، اگر ما باران می‌خواهیم، اگر ما آفتاب می‌خواهیم، اگر ما زمین زراعی می‌خواهیم، اگر عشق می‌خواهیم، اگر محبت می‌خواهیم، اگر چیز دیگری می‌خواهیم، هر کدام مدیر مسئولی دارد، رب ویژه‌ای دارد که به اون رب ما متوجه می‌شیم و از دامن او خواسته‌های خودمون رو می‌گیریم. کار به این شیوه طی می‌شود و عمل می‌شه. بسیار بسیار فاجعه بزرگی است تفکیک بین مقام خالقیت و بین مقام ربوبیت و تربیت الهی، که اساسا پیامبران الهی اومدن که تربیت خدا را به بشر برسونن. 1124 هزار پیامبر، 104 صحیفه آسمانی اومدن خودن لناس، اومدن این هدایتگری خدا رو به انسانها و تربیت خدا رو، ربوبیت ذات حق رو به انسانها بگوین و انسانها رو ربانی کنن، انسانها رو به شکل خالقشون درآورند در صفات و اسما. اساس کار در بحث تربیت است. به تمام مقصد پیامبران الهی خیانت شد. شما دقت بفرمایید سوره مبارکه نوح، این صدا رو میشنوید که جناب نوح وقتی اومد تمام کارش رو انجام داد. برید 1000 خورده قبل، برید 5000 سال قبل رو، برید 1000 خورده قبل از جناب یوسف رو ببینید. لا تذرن، نه نکند که مردم گرده همایی کردن علیه جناب نوح، نکند که ود و نصر و یقوس و یعوق و صدا را تنها بگذارید. پشت اینها بایستید مقابل این مرد و نگذارید که این خدای خودش و الله رو بر شما حاکم کند. 5 نام رو اون روز مشاهده میکنید. اینها همینهان. همین آمون رو است. همین های دیگری است که اینها معتقد بودند که بالاخره اینها امور عالم رو اداره می کنند و اگر هرچه می خواهیم به سوی اینها میریم. حالا ممکن از اینها یه نمادی هم ما بسازیم، بگذاریم پیش رومون و به اون توجه کنیم. اون چرا که می بینید عزیزان، از اون روز تا بیاید جلوتر بالاخره می رسیم به عصر یونانیان و حکمت یونانیان، میرسید به همسایه های جناب افلاطون و کنارهای آکادمی افلاطون رو نگاه میکنید، باز همونجا هم جوپیتر میبینید، سرکرده تمام این الهه ها رو میبینید، ونوس میبینید، خدای زیبایی رو و الهه جمال رو، زئوس رو میبینید، خدای قدرت بخش رو میبینید، آفرودیت رو میبینید، حیات بخش است، آناهیتا رو میبینید، رامشگر است، الهه های یونان قدیم رو میبینید، مانند ود و یقوس و یعوق، به اینها پناه میبرند. اگر یقوس باشد ما از او الغوس، الغوس خلصنا خواهیم گفت، او ما را اغاثه میکند، یعوق عائقه، نمیگذارد که بلا به ما برسد، ود به ما مهربانی ها می کند، خدای عشق است، این همون آناهیتاست، این همون آفرودیته. یعنی دقیقا این تعابیر رو می بینید. یقدر این طرفتر می رید، چه به جزیره دکن می رید، شیوا می بینید، یشنا می بینید، کریسنا می بینید، همین ها رو مشاهده می کنید. می رسید به عصر وجود نازنین خاتم انبیا محمد مصطفی. اون چرا که میبینید چیست؟ لات از فرعیتم و لات و العزا و منات از سالست الاخرى. هبل میبینید، لات میبینید، عزا میبینید. اینها اسمن. الان در ادامه جناب یوسف چقدر زیبا مطرح میکنند. همینها رو مشاهده میکنید. این انحراف بزرگی که بشر رو قربانی کرد عزیزان و از معشوق و معبود خیش چگونه جدا کرد، انحراف در مقام ربوبیت الهی و شرک ربوبی چگونه انسان رو به ذلت و به چه فلاکتی در طول تاریخ مبتلا کرد عزیزان من. گمان نکنید که الان قرآن داره یه سخنی رو میگه که تاریخی است، یعنی حکایت 5000 سال قبل، 3700 سال قبل، 1400 سال قبل. نه نه دوستان آشنای من، دنیا دیده فراوان، شما فکر میکنید آمار کسانی که الان در پای لات و منات و عزا، همین الان که گوینده در حال سخن است، در دنیا زانو زدن، فکر میکنید از میلیارد کمتره در دنیای ما؟ خیر، فراتر است. هنوز شما در مجموعه شرق آسیا، در امریکای لاتین، در خود اروپا، در خیلی جای دنیا و فراز دنیا مگر چه میبینید؟ تمپل ها برقرار، بتکده ها و بتخانه ها آبادان، بهترین سرمایه های اقتصادی به سویش متوجه میشه و انسان ها در پای اون در مظاهر غیر الهی افتاده بر خاک، چه حیوان اون، چه نماد گیاهی اون، چه نماد جمادی اون دیده میشه. یعنی همون شکل سنتی به تعبیری میتوان گفت یا کلاسیک بت پرستی رو هم امروز شما میبینید که بیش از میلیارد پیروان اون رو در دنیای خودمون مشاهده میکنید، چه برسد به اون نکته‌ای که مد نظر قرآن هست در بعضی از موارد دیگر، که نوآوری شد این بحث، این تفکیک ربوبیت. اینی که ما امشب اینجا مینشینیم میخواییم تجدید عهد با این ربوبیت بکنیم، عرض میکنم الان خدمتون عزیزان. اما تو این 250 سال اخیر این نوسازی شد، این فکر، این فکر افرعیت و ملات و العزا و منات از سالست الاخرى، ارباب متفرقون خیر ان الله الواحد القهار، این یه نوسازی شد و شکل دیگری پیدا کرد. یعنی گروهی آمدن گفتن ما خدای معمار داریم. یعنی آمد لایبنیتس گفت این عالم خدای معمار دارد، خدا نقش معماری و طراحی این آفرینش رو داشته است، تمام شده مسئولیتش. مگر یه آرشیتک چقدر نقش داره در این بنا؟ طرحش رو داده است، رفته است به دنبال طرح دیگری و کار دیگری، نیست آقا، خبری نیست از خدا. گروهی آمدن این رو در این 250 سال اخیر گفتن. گروهی گفتن خدای قانونساز داریم، یه خدایی که قانون درست کرده است، یه قوانینی رو هم گذاشته است برای انسان‌ها که انسان‌ها بر اساس این قوانین زندگی می‌کنند، بیش از این چیزی دیگری نیست. مگر دکارت غیر از این گفت؟ همین رو گفت. مگر مالبرانش چیزی غیر از این گفت؟ همین رو گفتند. گروهی آمدن گفتن ما خدای رخنه‌پوش داریم، ایان باربور بسیار زیبا در علم الدین یه فصل رو به این اختصاص میداد. یه خداییست که اگر ببیند یه جایی کار لنگه یا پیچی شل شده است، میاد یه آچاری میندازه باز میره. ما یه چنین خدایی داریم. این شد خدایی مانند جنس همان خدایانی که ارباب متفرقون، از همون ارباب متفرق است این که یعنی آمدن قائل شدن به عدم حضور خدا، اومدن اصل دیگری رو. یه وقتی لاپلاس نوشته های خودش رو به ناپلئون هدیه داد، کتاب خودش رو به ناپلئون هدیه داد، ناپلئون خوند فصل هایی از کتاب رو، صدای صد گفت که این من خدا رو تو کتاب ندیدم. گفت خب نیازی به خدا نیست در این کتاب ما الان، خدا کارش رو انجام داده است، رفته است، دترمینیسمه، دیگه کاری نیست، به خدا کاری نداریم ما. یعنی شد خدای عرض به خدمتون طبیعت ساز، علت سازی که دیگر کاری ندارد. این جمله معروف خدای ساعت ساز رو هم که خیلیتون شنیدید که ولتر گفت و امثال اون گفتن که خدا مانند ساعت سازی است که ساعت رو ساخته است، دقیق ثانیه ثانیه داره کار خودش رو منظم انجام میده و دست مریضات کف میزنیم براش که این کار رو انجام داد. یقدی رفتن جلوتر رسید نوبت به خدا، این که خدای بازنشسته است. دوئیسم ها به صحنه آمدن، گفتن که خداوند نقشش این بود که آفرید، بعد هم بازنشسته شد به تمام. دیگه خسته نکنم شما را، همین ارباب متفرقون کار به جایی رسید که نیچه هم بگوید خدا مرد، تمام، آفرینش کرد، بعد هم مرد، عمرش به پایان رسید و دیگه دوران خدا به سر آمد. آن چه که شما در این 250 سال هم میبینید سخن یوسف است. یعنی به جایی رسید بشر گفت که بله خدا آفریده است، دست مریضات قبول داریم، اما وحی، تنزیل، پیامبران، ربوبیت، عبودیت، خیر، عقل هست، انسان دارن با عقل و اندیشه زندگی خودشون رو اداره میکنن و خداوند بیش از این جز خلق کاری ندارد. شکوه و عظمت مکتب پیامبران این عزیزان، شکوه و مکتب این قرآن این است عزیزان، که انسان رو با حقیقتی از توحید آشنا می کند و خدا این رو معرفی می کند که هو الاول و الاخر و الظاهر و الباطن، خدایی که ابتدا و انتهاست، خدایی که ظاهر و باطن است، خدایی که هو معکم اینما کنتم، در هر لحظه ای و در هر آنی با من است، دلا نزد کسی بنشین که او از دل خبر دارد، به زیر آن درختی رو که او گلهای تر دارد. اون خدایی که وعلمو انهو ان الله یحول بین المرء و قلبه، بدانید که خدایی است که از وجود خود شما و هستی شما به شما نزدیکتر است. نحن اقرب الیه من حبل الورید، خدایی که چنین حضوری در وجود دارد، خدا این که چنین روایت و قرائتی از وجود خودش رو به بشریت معرفی می کند از زبان این بزرگان وحی. خدا این که قل اللهم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء و تنزع الملک من من تشاء و تعز من تشاء و تذل من تشاء بیدک الخیر انک علا کل شیء قدیر، خدا این که عزت می دهد، عزت می گیرد، ذلت می دهد، ذلت می گیرد، در دست اوست ملک، امر، اختیار، علا کل شیء قدیر است، به کل شیء علیم است. این توحیده، این خداست، این حقیقت الله تبارک و تعالی است که معرفی میشه. یه خدا این که شب قدر است، عرض می کنم خدمت عزیزان، و اذا سألک عبادی عنی، پیامبر وقتی بندگان من از من سوال می کنن، و هزا سألک عبادی عنی، بگو فإنی قریب، بگو من نزدیکم، من فاصله با شما ندارم و خدایی که در این نزدیکیست پایان کاج بلند، فاصله با شما ندارم. و هزا سألک عبادی عنی فإنی قریب اجیب و دعوت الداع اذا دان، من منتظرم که صدا بزنید مرو تا من پاسختون بدم. اجیب و دعوت الداع اذا دان، چرا صدا نمیزنید؟ فلیستجیبولی وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ، بگو پیامبر بیان، بگو بخوانند، بگو عشق ورزی کنند، بگو ناز کنند، نیاز کنند، ببینند، بشنوند. این رو خدا معرفی میشه، یعنی توحید در مقام ربوبیت، خدایی که او آفریده است و همو اداره میکند وجود رو. فرصتی نیست، مایل بودم بخونم خدمت دوستان عزیز جلد چهارم فروغ حکمت از شرح ترتیبی ما بر نهج البلاغه، مراجعه بفرمایید صفحه 185 تا صفحه 245. نابترین تفسیر این آیه شریفه رو در یک خطبه 65 امیرالمؤمنین به غایت اوج بازگو میکند و مطرح میکند. یه دو سه خطش رو فقط خدمت عزیزان بخونم که شرح این سه ام الله الواحد القهار است. وجود مبارکشون قوقا میکنه تو این خطبه یه صفحه کمتر که الحمدلله الذی لم تسبق له حال حالا فیکون اولا قبل ان یکون آخرا و یکون ظاهرا قبل ان یکون باطنا. با چه خدایی، با چه حقیقتی ما در ارتباطیم عزیزان؟ حمد از آن خدایی است که هیچ حالی بر حال دیگر او سبقت ندارد. چرا؟ و خداوند سبحان قبل از این که ظاهر باشد باطن است، قبل از آن که باطن باشد ظاهر است. الان عرض میکنم کل مصمم بالوحدت غیره قلیلون، هیچ وحدتی جز او معنا ندارد. کل عزیز غیره ذلیل، هر عزیزی غیر از او ذلیل است. کل قوی غیره ضعیف، هر قوی غیر از او ضعیف است. کل مالک غیره مملوک، کل عالم غیره متعلم، کل قادر غیره یقدر و یعجز. امیرالمؤمنین قوقا میکنه تا پایان خطبه ادامه میدهد سخن رو در نهایت بلاغت و زیبایی در بحث توحید. خداوند احدیت الله تبارک و تعالی احدیت به ذات و صفات دارد عزیزان. یعنی چه؟ یعنی یک صفات الهی، اون الله، همه صفات در وجود او جمع است و صفات جمال و جلال الهی از ذات او برمیخیزد. هیچ صفتی قبل یا بعد از ذات او وجود نداره. تمام صفات وحدت با ذات الهی دارد. این میشه مقام احدیت خداوند، یک تایی الهی بی همتایی ذات حق. نه وحدت عددی، نه وحدت از نوع جنس که بگیم نوع انسان یک نوع وحدت داره، نه وحدت نوعیست، نه وحدت جنسیست، نه وحدت عددیست، بلکه وحدت حقه حقیقیه یا همون احدیت به ذات و صفات است. خدایی که یک تاست و ممتاز است، صفات او از ذات اوست، صفات او قبل و بعدیت نداره، همه با هم استجماع و جمعیت داره صفات ذات حق. و مهمتر این که قهار است به دنبالش. امیرالمومنین در ادامه توضیحات رو فرموده است، مراجعه بفرمایید. خدایی است که صفات او محدودیت نداره، حد نداره، تعطیل نداره، انتها ندارد. نه قدرت او، نه علم او، نه حکمت او، نه عفو او، نه غفران او، مرز نداره، پایانی ندارد، حد ندارد. نمیشه براش تعریف حد و حدود کرد. وجود نازنین جناب یوسف چقدر زیبا بازگو میکند. ارباب متفرقون خیرون. آیا شما پی این معبودهای این چنینی هستید؟ پی این بتانتون هستید؟ یا پی اون بت و رب و نفس هستید؟ یا پی اون رب القدره و رب الشهوه و رب العرض به خدمتون جاه و المال هستید؟ مادر بت ها بت نفس شما استان، دیگر بت مار و این بت اژدهاست. افرعیت من اتخذ الهه هوا. امروز مگر چی عزیزان در بشر حاکمیت دارد؟ بشر چی رو میپرستد؟ بسیاری از جوامع بشری جز این که دارن خودشون رو میپرستن، انسان پرستن و نفس پرستن، دارن نفس رو پرستش میکنن که خداوند مطرح میکنند. افرعیت من اتخذ الهه هوا. دیدی پیامبر دی از انسان ها هوای خودشون رو میپرستن، خواسته های خودشون رو میپرستن. اینها سر بر پای نفس دارن، سر بر پای صنم زر دارن، بت زر دارن، بت زور دارن، بت قدرت دارن و گرفتار است بشریت به بت پرستی نوین به این شیوه. اربابون متفقون خیرون ام الله الواحد، خدایی که یک تایی دارد در مجموعه صفاتش و قهار است. خداوندی که هیچ حد و مرزی برای صفات او نیست. القالب الذی لا یمتنع علیه شی، هیچ امری بر او امتناع ندارد و او غلبه بر همه امور دارد. خب یا انسان ها در دنیا آشنا میشن با این الواحد القهار، یا این که نه، فردای قیامت عرصه حضور و حشر همه انسانها ندایی برمیخیزد از مصدر ذوالجلال، لمن الملک اليوم. کسی توان پاسخ دادن ندارد. نفخه اماته همگان جان دادند، خواص ملائکه او هم یارای پاسخ گفتن ندارند. سکوت ابدی گرفته است تمام آفرینش و خلق رو در عرصه قیامت. از مصدر جلال صدا برمیخیزد لله الواحد القهار، لله الواحد القهار. یا انسان ها در این دنیا با وحدت خدا آشنا میشن و توحید، با قهاریت خدا و صفات الهی آشنا میشن و نزدیک به این صفات میشن، یا نمیشن و در عالم جاودان باقی قیامت اونگاه متوجه خواهند شد که سودی برای اونها نخواهد داشت و نمیتونن به این صفات نزدیک بشن و بهره ببرن. ام الله الواحد القهار. به دنبال اون یوسف فرمود ما تعبدون من دونهی الا اسماء سمیتموها انتم و آباکم. اینایی که شما دارید میپرستید، اون چرا که نام بردیم خدمت دوستان، میخواد یونان باشد، کرد باشد، میخواد عرب باشد، میخواد هند و سند باشد، میخواد مصر و افریقا باشد، هر کجا باشد، هر چی جز خدا دارید میپرستید نیست الا اسماء سمیتموها. اینها کلاه بدون سره. کاش سر بی کلاه میبود. اینها کلاه بدون سر است. اینها اسم که مسما نداره. اینها یه الفاظی لات و منات و عزا. این بت‌هایی که شما ساختید، پای اون زانو میزنید، میپذیرید، این بت‌ها نیستند الا تخیلات و تصورات و توهمات شما. حالا میخواد چه بت نفس باشه، چه بت لات و منات باشد، الا اسماء سمیتموها. خودتون ساختید، تو نفستون، تو خیالتون، تو وجودتون از حقیقت واحد قهار فاصله گرفتید. انتم و آباکم. بله، یه بخشش هم متاسفانه تقلید کورکورانه است، پیشینیان و گذشتگان است که نسلهای بعدی هم به دنبال اون روان. ما انزل الله بها من سلطان. هیچ سلطان به معنای دلیل و برهان قوی و حاکم، دو دلیل و برهان، دلیل عقل، دلیل نقل، هیچ بر شرک دلیلی نداریم. ما دلیلی بر شرک نداریم. بالاخره عزیزان، هیچ کس ادعا نکرده است که این جهان را آفریده است. تا الان که بنده خدمت عزیزان اینجا نشستم، کسی مدعی آفرینش این جهان نبوده و بخشش هم نگفته من آفریدم. یعنی دو مکتب بیشتر نبوده. یا اینکه این جهان خود پدیدار است، یعنی خودش به وجود اومده و ایجاد شده است، یا خیر. آخرین کسی که بگوید جهان خود به دیدار است 2011 آقای هاوکینگ بود دیگه. بالاخره طراحی بزرگ، چیزی نگذشت. همکلاسی های خودش آقای لینوکس، آقای عرض به خدمتون ارنست بریست، دو تا کتاب عالی نوشتن و پاسخش رو عالی دادن که آقای هاوکینگ تو که چهار فرد و پس فردا میمیری که مرد. بالاخره اسم کتاب رو گذاشت آقای لینوکس از کمبریج، استاد ممتاز ریاضی کمبریج، اسمش رو گذاشت هاوکینگ در محضر خدا. ترجمه پارسیش عرض میکنم، هاوکینگ در محضر خدا. تو اگر همچین ادعایی رو میگی که خودت میگی احتمال، با این شیوه میگی، خب بیا این هم جواب ریاضی تو بگیر. اون دیگری اومد گفت بیاد از فیزیک جوابت رو بگیر. این که روشن بدیهیست دیگه، پاسخ اون در طول تاریخ مشخص و روشن. اما اگر خدا خالق است، یعنی اگر این جهان خالق داره و کسی مدعی خلق نیست، الله خالق و کل شیء. این الله هست که این وجود را آفریده است. اگر او آفریده است، اون که آفرینش با اوست، پرستش هم از آن اوست. و اون که پرستش از آن اوست، پذیرش هم از آن اوست. و اون که پذیرش از آن اوست، کرنش هم از آن اوست. اجازه بدید بخونم ببینید. ان الحکم الا لله. جناب یوسف داره چی میگه؟ ان الحکم الا لله. هیچ دلیل و برهانی بر شرک و ربوبیت جز خداوند نیست. حکم فقط از آن خداست. اونی که آفریده، هر آن کس که فرمان دهد نان دهد. خدایی که آفریده است حق امر و نهی داره. خدایی که آفریده است حق تعیین مسیر و تربیت برای بشر داره است. نویسنده داند که در نامه چیست. ان الحکم الا لله امر الله تعبدو الاییا. اون خالق وجود انسانها رو فرا خوانده است و امر کرده است که جز او را عبادت نکنه. این سه کلمه‌ای که گفتم میشه مفهوم لغوی و اصطلاحی عبادت: پرستش، پذیرش، کرنش. این میشه لغت عبادت و اصطلاح عبادت به این سه معناست در قرآن. الله تعبدو الا ایه، نباید جزو پرستش شود. پاکترین حال و احساس انسان باید در ساحت معشوق از الوعبد ریخته شود. پذیرش انسان به شکل مطلق اطیع الله است، از خداست. و کرنش انسان هم به تمام معنا مسکینن مستکینن. دیگه لا یملک لنفسه نفعا بلا ضرا بلا موتا بلا حیاتا بلا نشورا، همه در پیشگاه حضرت اوست. امر الله تعبدوا الا ایه ذالک الدین القیم، و این آیین توحید و این باور، این تبعیت دین قیم است. قیم از ماده قیام میاد، یعنی پابرجایی. دو معنا دارد، ذالک الدین القیم، این آیینی است که پابرجاست در طی هزاران سال تاریخ مدون بشری. عزیزان، آمدن مکتبها، فکرها، مرامها و گروهها، هیچ اثری ازشون نیست. جرت دیا، جرت ریا، علا رسوم دیاره، هیچی باقی نمانده، از کاروان نمانده مگر آتشی بجا، هیچ خبرشون نیست. تو این عصر و زمان ما هر ساله بیش از 1000 مکتب و فکر و نهله فکری در اون سوی دنیا متولد میشه. ما نصف دنیا رو عرض میکنم خدمت دوستان، بیش از 1000 در سراسر دنیا. اما چی میشه؟ چه اثر و خط و خبری از اونهاست؟ اما هنوز میگید و علم آدم الاسماء کلها. ما نمیگیم هنوز آدم در میان بشریت نیکنامی و او کامیابی و او و شخصیت و او مطرح، هنوز موسی و عیسی مطرح، هنوز محمد مصطفی مطرح. اللهم وقتی عرض کردم خدمت دوستون، آقای مایکل هارت با 4 دکترای دانشگاه هاروارد، استاد دانشگاه هاروارد، کتاب 100 رو که نوشت، اولین انسان اثرگذار رو در تمام تاریخ بشر گفت محمد مصطفی. اللهم صل علی محمد. محمد این پیامبران الهی فکرشون، دینشون قیم پابرجا، اما افکار، تفکرات، مرامها می آید و می رود. اون پابرجایی و ماندگاری کامیاب نیست. دو، قیم به معنای ابتداءن پابرجا، بعد پابرجا کننده. قیم سقار به کی میگید؟ به کسی که سقار رو نگاه می‌دارد و پابرجایی می‌کند. این دین قیم است، ذالک الدین القیم، این آیین توحیدی عاری از شرک، این توحید در ربوبیت، این شیبه حرکت در مسیر پیامبران الهی و مکتب وحی و آیات نازله وحی، این روش پابرجا می‌کند انسان رو، این زنده می‌کند، شاداب می کند، به خدا می رساند، به توحید می رساند. او من کان میتن فاحیینا و جعلنا له نورا یمشی بهی فی الناس. زنده می کنه، حیات می ده، نور می ده، پابرجا می کند وجود انسان رو. ذالک الدین القیم، انسان رو انسان می کند به معنای واقعی او. ولکن اکثر الناس لا یعلمون، اینجا بحث لا یعلمونه، بحث علم، علم میخواد. پیوستن به این دین قیم نیاز به علم داره، نیاز به آگاهی داره، نیاز به کار داره، نیاز به زحمت داره. ولیکن اکثر الناس لا یعلمون. یه جمله میگم تمام. یا صاحب یسج، دیگه جناب یوسف اونچرا که میخواست گفت، عالی، ناب برای همیشه زمان منتقل کرد. اما برمیگرده حالا به پاسخ اون دوتا که خوابشون رو تعریف کردن. یا صاحبه سجن، یا صاحبه سجن، دو یار زندانی من. اما احدکما فیسقی ربه خمرن. بله همین میشود. تو که خواب دیدی در عالم خواب انگور میفشاری و شراب میگیری، تو متهم شدی به احتمال دسیسهی در مورد سلطان و ملک و شاید مسمومیت سلطان. اعاده حیثیت میشه، پرونده تو بازخوانی میشه، پژوهش و فرجامت مورد قبوله و بازخوانی میشه، پرونده تو برمیگردی به شغل پیشینت، برمیگردی دوباره مسئول میخانه سلطانی خواهی شد و ملک خواهی شد. اما احدکما فیسقی ربه خمرا، میرید به ربش خمر میده. این کلمه رو داشته باشین که فردا شب خدمت دوستان رو این رب کار داریم. این رب یعنی چی؟ یعنی مالک، چون معنای اولی لغت عرب در لغت عرب یعنی مالک و همه کار و سید. فیسقی ربه خمر، و اما الاخر اون دیگری که نان بر سر داشت، با کمال تاسف باید بگویم فیصلبه، تمام در یک کلمه، به صلیب کشیده، صلابه کشیده خواهد شد، اعدام خواهد شد، اعدام میشه. فتأکل الطیر من رأسه، و جنازه تو میماند و پرندگان از سر تو خواهند خورد. کرکسان منتظرند، میخورند. و بعد در ادامه گفت قضی الامر الذی فیه تستفتیان، اینی که بهتون گفتم تمام ها، این دیگه تردیدی درش نیست، اون که باید آزاد شود فردا بلنگوی زندان اعلام خواهد که زندانی فلان شماره فلان بیاد اسبابش بگیرد برد، و اون دیگری هم سحرگاهان به جوخه اعدام خواهند برد. قضی الامر الذی فیه تستفتیان، انجام شده است آنی که شما از من استفتا کردید. استفتا یعنی طلب فتیا و فتبا، یعنی رأی و نظر جدی نو رو خواستن. آنی را که شما پرسیدید جوابشون نه تنها من بهتون دادم، بلکه چیش؟ تمام شده و قطعی است و فردا اجرا خواهد شد. و قال للذی ظن انه ناج منهما اذکرنی عند ربک. اما جناب یوسف رو کرد به اون کسی که دیگه اهل نجات بود و میخواست برگرده به بارگاه ملک، گفت که برو، اما هنگامی که میروی لحظه وداع و خداحافظی بیخ گوشش چیزی گفت، خلاص گفت برو بگو که چه خوش است حال مرغی که قفس ندیده باشد، چه نکو ترون که مرغی ز قفس پریده باشد، پر و بال ما بریدند و در قفس گشودند، چه راها و چه بسته مرغی که پرش بریده باشد، برو بگو به سلطان درون این زندان چه خبر است، من اینجا چه کارم، به چه جرمی، به ای ذنب قتلت، ما در این زندان چه میکنی. انشاءالله شرح حکایت و عبارت رو در ادامه آیات فردا شب خدمت عزیزان بازگو خواهیم کرد. خب تا اینجا ما عمل کردیم به اونچه که بالاترین، همیشه گفتم خدمت دوستان، بزرگان مکتب ما عزیزان بالاترین عملی رو که در شب قدر انجام میدادن و اعتقاد داشتن و استفاده از سخن معصوم کرده بودن، کسانی مانند مفید، شیخ مفید، شیخ صدوق، طوسی، این بزرگانی که ارکان مکتب فکری امروز ما هستن، تا الان اعتقادشون این بود که با فضیلت ترین عمل در شب قدر مذاکره قرآن است، گفت و شنود قرآن است، بحث قرآن کردن، و این افتخار و توفیقی است الحمدلله که دست میده برای ما که این شب قدر رو این گونه تا اینجا طی کردیم. لذا همینجا عرض میکنیم خدایا با آبروی قرآن، با آبروی قرآن که امشب شب نزول او، این کتاب مستطاب است، دلهای ما رو با توحید قرآن، با حقایق قرآن بیش از بیش آشنا و عارف بگردان. بین ما و قرآن آنی و کمتر از آنی در تمام عمر در دنیا و آخرت جدایی میفکن. خوی ما قرآنی، منش ما قرآنی قرار بده. صلوات اینات بفرمایید. خب من در یه چند دقیقه کوتاه هم بعد از قرآن بریم سراغ اطرت و نیتار کنفیک و مستقله این کتاب الله و اطرتی و از شب بگوییم. امشب شب بسیار غم‌انگیز و حساسی است که مسجد کوفه هنوزم مدهوش، مسجد کوفه هنوزم فجر تا سینه یا پا شکافت، چشم بیدار علی خفته نیافت، کلماتی چود راویزه ی گوش، مسجد کوفه هنوزم مدهوش. ها علیان بشرون کیف بشر، ربهو فیه تجلا و زهر، تا نشد پردگیان سر جلی، کس ندانست علی کیست. علی قالت ام کلثوم فلما رأیته فی تلک اللیله قلقا متململا کثیر الذکر و الاستغفار ارقت معه لیلتی ارقت معه لیلتی و قلت یا ابتا مالی اراک هذه اللیله لا تزوغ تعمرقات. دیدم پدرم خیلی دگرگون حال است، زیر رو می رود، تقلب احوال داره، خواب به چشم او نمی آید، میرد بیرون میاد داخل، هی زیر لب زمزمه می کند انا لله و انا الیه راجو، انا لله و انا الیه، باز میگه لا حول ولا قوه الا بالله العلی العظیم و یستغفر الله و استغفار. گفتم بابا چیه، چرا این حال رو، منم نخوابیدم، پا به پای پدر بودم. قال یا بنیه ان اباک قتل الابطال خاز الاحوال ما دخل الخوف له، میدانی که دخترم من روزگاران زیادی رو گذروندم، میدانها و معرکه های بزرگی رو دیدم، هیچگاه خوف و حراسی در دل من نبوده است، و ما دخل فی قلبی رعب، هرگز رعب در دل من نیومد، اما امشب حال دیگری دارم، امشب احساس میکنم که وعده وصل چون شود نزدیک آتش عشق شعله برگردد. انا لله و انا الیه راجعون. فقلت یا ابا مالک تعنی نفسک منذ اللیله، چرا هی مدام این استرجاع رو میگید، انا لله میگید؟ قال یا بنی قد قرب الاجل و انقطع العمل، دیگه تمام از کار دخترم، بکیت و گریستم. فقال لی لا یا بنی لا تبکینه، گریه نکن، فانی لم اقل ذلک الا بما عهد الی النبی، من نمیگم مگر اون که حبیبم رسول خدا به من گفت و عهد کرد، و اللیله امشب اون شبی است که وعده پیامبر در حق من محقق میشود. اسبق الوضوء، وضو رو گرفت و دمدم سحر است و قام و لبس ثیابه و جامه برتن کرد و فتح بابه و درب اتاق رو گشود، به تعبیر ما به صحن خانه اومد. دیگه شنیدید این مرغابی ها دور امیرالمومنین رو گرفتن، به پای علی پیچیدند، امیرالمومنین صدا زد دخترشون رو، فرمود دخترم دانه دادی، آب دادی و الا نگرشون ندار، حق نداری اینطور اینها رو محرومشون کنی. دیگه از درب خانه اومد بیرون، شنیدید چقدر زیبا گفت مرحوم شهریار، شال شهوا شد و دامن به گروه، شال امیرالمومنین شال کمر به حلقه درب گیر کرد، امام باز کرد دوباره بست، اشتد هیازیم کل الموت و ان الموت لاقی کا، علی کمرتو برای مرگ ببند، ببند کمر را برای مرگ، اشتد هیازیم کل الموت و ان الموت لاقی کا، فلا تجزع ان الموت و ان حل به وادی کا، اگر مرگ به میدان تو رویا رو هم می آید تو شیر مردانه می ایستی، حرکت کن. آمد کوتاه کنم، دخل المسجد، وارد مسجد شد، مسجد کوفه، و القنادی لغت خمد از اوها، چراغ‌ها هنوز روشن نشده، هنوز نیومدن نمازگزارا، فصلا فی المسجد، نماز تحیت ابتداعا خواند و ثم انه قام و صلا رکعتین ثم علی المعزنه. امشب سحر امیرالمومنین خودشون بالا معزنه رفتن. امشب مؤذن مسجد کوفه علی است. وضع سبابته فی اذنه، دست ها رو گذاشتن در گوش و تنهنه صدا رو صاف کرد، ثم اذنه و کان علیه السلام اذا اذنه لم یبق فی بلده الکوفه بیت الا اخترقه صوته، تمام خانه های کوفه صدای دلنشین اشهد ان لا اله الا الله از زبان دلنشین علی وارد، و کان من کرم اخلاقه، دیگه از اون پلکان که اومدن پایین چی میگفتند اینها بماند، و کان من کرم اخلاقه، از ویژگی های امام این بود، خب خیلی ها رسم بود که در مسجد میخوابیدند اون ایام، انهو یتفقد النائمین فی المسجد، امام میرفتن سحر بالا سر تک تک اینها که خواب بودن، نوازششون میکردن، دستی به سرشون میکشیدن، میگفتن بلند شید دیگه وقت نماز است، دیگه نخوابید. الصلاه الصلاه یرحمکم الله، الصلاه خدا شما را رحمت کند، نماز، قم الى الصلاه المكتوبه، ففعل ذلك، این کار را انجام دادن تا رسیدن حتی اذا بلغ الى الملعون، رسیدن برا سر ابن ملجم، علی جان کاش بیدارش نمیکرد. فرآه نائما علی وجهه، به صورت به شکم خوابیده است و شمشیر رو پنهان کرده است و فرمودن یا هازا قم من نومک هازا، بلند شو، این مدل هم نخواب. بعد توضیحاتی دادن که با پهلوی راست چنین بخواب، با پهلوی چپ چنین، توضیحاتی دادن و فرمودن فلا تنم علی زهرک، این گونه نخواب، برخیز وقت نماز است. و فتحرک الملعون کأنه یرید ان یقوم، دیگه کار به اینجا کشید. قام قائما یصلی، علی وارد محراب شد. و کان یطیل الرکوع و السجود فی الصلاة، امام سجده ها و رکوع طولانی داشت که عادته فی الفرائض و النوافل، چه در نافله چه در فریضه. امیر المومنین وارد شد، نافله صبح رو میخوند، رکعت اول رو خواند امام، سجده اول از رکعت اول رو هم انجام داد، سر رو از سجده نهزل ملعون مصرن، ابن ملجم به شتاب برخاست. اقبل یمشی حتی وقف ازای الاستوانه، کنار ستونی ایستاد که محاذی محراب امام بود. امهله حتی صلی رکعت الاولا و رکع و سجدت سجدت الاولا، فرصت داد امام سجده رو انجام داد، سجده اول از رکعت اول رو و رفع عرض. فعند ذالک اخذه السیف حزه، شمشیر رو زد و فشار داد. ثم ضربه على رأس المكرم الشريف فوقعت الضرب على الضربة الذي ضربه عمرو بن عبد وبد، ضربه رو اون جایی زد که قبلا عمرو بن عبد وبد به همون جا ضربه را زده بود. ثم اخذت الضربه الى مفرق رأسه، آمد پایین تا پیشانی نازنین امیر رو شکافت، الى موضع السجود. فلما احس الامام بالضرب، وقتی ضربه رو حس کرد امیر المؤمنین، لم يتوب، آخ نگفت، ناله نکرد، صدر واحتسب و وقع علی وجهه، اما به صورت درون محراب افتاد. ولیس احد عنده، کسی کنارش نبود، فقط گفت بسم الله و بالله و علی ملت رسول الله، دیدن علی داره دعای قربانی می و یک جمله گفت فست و رب الکعبه صلی الله علیک یا ابا الحسن یا امیر المؤمنین.